این آقای استاد علی شمس علیزاده با یوسفی کنار هم بودن، بخشید یوسفی. این دوستان گفتن که ما به تو شک داریم، این روایه که میگیم متعلق به خودت نیست و اینا. بعد اونجا یه مطروحه برای من گذاشتن، بودن از آب و باد و خاک و آتش یه روایه همینجا بگو ما ببینیم. بودن آقا استاد این شوهرها دارن میرن بالا من شعر میخوام چطور دیفتن. خب موقع تالار شهر کرمانشاه، شهرداری کرمانشاه بود و پنجره های بلندی هم داشت. بعد گفتم برو تو اون چمن ها بشین، ما از این پنجره نگاه میکنیم، این تقلب نکن. ما هم رفتیم یه روایی گفتم، ما خاک به چشم دیم، تیر آرنج دادیم در آره بیهوده مریض آب بر آتش دل، در عشق تو ما به آب آتش دادیم. علیزاده گو این جالبه، به جای که یه ضرب المثل باشه دو تا توی آخری استفاده کرد، یا بیهوده مریض آب بر آتش دل، در عشق تو ما به آب آتش دادیم، که دیگه اینجا دیگه پذیرفتن که این روایی ها مال خود ماست. و اون موقع چون تو این فضاها بودم بیشتر دنبال ضرب المثل و از این چیزها بودم. تصویری مقداری آمد که اصلا من با تصویر شروع کرده بودم، چون من میگم خب با سبک هندی شروع کردم. یه پیرمردی بود که منشا به اسم امو نیرو، خدا رحمتش بکنه، ایشان یه از این صندلی های تاشو
فلزی
داشت، بعد مینشست اونجا. بعد من بودم و یه شاعری که به اسم حامد حجت خواه، سید حامد حجت خواه. ما روزها خدمت این پیرمرد بودیم امو نیرو، این کتاب های سبک هندی رو می آورد، کلیم و صائب و عرفی و طالب و اینها. بعد می گفت خب اینو بخونین معنی کنید.
فواره سکوت رنگ، فواره صدا، فواره درخت آب، فواره رها. غمهایش را درون خود می‌ریزد، فواره کنار ساعت میدان‌ها. مولا راه است، روشنای ماه است، مولا در چاه، گرد باد آه است. لا قصه ذوالفقار مولا علی است، که اول لا اله الا الله است.
صدای شاعر.
زن اگر تهمینه باشد، مرد اگر چون تهمتن، پس سلام من به مردان و زنان پارسی. زنده باد هر کس سخن میگوید از لفظ دری، زنده باد هر کس سخن میگوید از لفظ دری. آفرین بر هر که باشد پاسبان پارسی. رادیو فرهنگ پاسبان زبان پارسی است.
Thank you. شکر شکر شبت همه تو دیانه جا یا زینگند پارسی زینگند پارسی شکر شکر شبند همه تو دیانه یا جا یا زینگند پارسی زینگند پارسی که به کاره می نشیند و محتاره می رود چمن حد حسنیاز کاری زمان سنت در باقه می شکر شکر شبند همه تو دیانه جا یا زینگند پارسی فرزند پارسی که به بنگال می
رود. شبکه‌ی رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گل می کن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی.
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
خب وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. ساعت همینک 10:42 هست و ما از استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ در خدمتون هستیم. از ابتدای صبح تا این لحظه هم فراوان درباره این موضوع صحبت کردیم که مصرف انرژی برق رکورد تازه‌ای رو شکسته به دلیل افزایش گرما. شما هم حق دارید که در این گرما بالاخره از وسایل خنک کننده استفاده کنید مثل کولر. اما اگر روبروی باد کولر نشستید، همزمان دارید تلویزیون میبینید، ماشین لباسشویی هم روشنه، ماشین ظرفشویی هم ممکنه همزمان روشن باشه، یکی از اعضای خانواده هم در حال اتو زدن لباس هاست، حالا تصور کنید برای ساعتی برق قطع بشه، واقعا چه اتفاقی میفته؟ سعی کنید از روشن کردن دستگاه های پرمصرف به طور همزمان خودداری کنید، اونم تو ساعت اوج مصرف. این گوشی های همراه، تلفن همراهتونم اگر نیاز به شارژ نداره، اون دو شاخش رو لطفاً از پریز بکشید. در طول روز سعی کنید بیشتر از نور خورشید استفاده کنید. حالا توی ادارات که این روزها کاهش ساعت اداری بود در بسیاری از نقاط کشور، توی راهروها زمانی که راه میرید یا حتی تو مجتمع‌های بزرگ سعی کنید که از چراغ‌های حساس به حضور افراد یا چراغ‌های سنسوردار در واقع استفاده کنید تا زمانی که نیاز دارید به روشنایی محل رفت و آمدتون روشن باشه. این در مصرف برق بسیار صرفه‌جویی می‌کنه. این پیشنهاد ما، چراغ‌های حساس به حضور افراد در قسمت‌های مختلف ساختمان‌ها. ایستگاه رادیویی فرهنگ از شما دعوت میکنه شنونده برنامه نشان باشید.
نشان. نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خودم در آزادش کرد. مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برد بزن. نشان
در سال 1254 هجری شمسی در قم متولد شد. در سن 22 سالگی به نجف رفت و 6 سال آنجا ماند. پس از آن دوباره به ایران بازگشت و تا آخر عمر یعنی تا 65 سالگی در قم درس خواند و درس داد. پدرش محمد رضا کاسبی متدین و آگاه به احکام دین مبین اسلام بود. چنان که مردم برای آگاهی از فروع فقهی و وظایف مذهبی خیش به ایشان رجوع می‌کردند. شیخ عباس پس از فراگیری بخشی از علوم دینی مقدمات و سطح در نزد علمای عصر خیش در حوزه علمیه قم، سرانجام در سال 1316 هجری قمری برای تکمیل تحصیلات در سطوح عالی فقه و اصول به حوزه علمیه نجف رهسپار شد. و چون در علوم نقلی به ویژه حدیث استعداد درخشانی داشت، از فقیه و محدث بزرگ آن عصر حسین ابن محمد تقی طبرسی معروف به محدث نوری کسب فیض کرد. شیخ عباس در سال 1318 هجری قمری به سوی خانه خدا بار سفر بست و سپس به سوی وطن خیش یعنی قم مراجعت کرد. اما پس از دیدار با والدین و خیشان دوباره رهسپار نجف اشرف و مجلس محدث نوری شد. حجت الاسلام و المسلمین محدث زاده نوه شیخ عباس قمی
و 1319 شمسی. در اون تاریخ مرحوم والد من مرحوم آیت الله آیه حاج میرزا محسن محدث زاده در سن 13-14 سالگی بودن. بله این مال رضا، ایشون رو ما اصلا ندیدیم. بله ولی خب خاطراتی از ایشون آجانم میفرمودن که من در صحن عتیق یعنی صحن اسمال طلا اونجا مکتب میرفتم، اونجا کلاس هایی بود، میرفتم مکتب و صبح ها با مرحوم پدرم میامدم تا صحن، ایشون حرم مشرف میشدن، من هم میرفتم کلاس مکتب خونه. بعد میفرمودن که پدرم اینجوری بود، اولا تورا که ایشون میامد همش مشغول ذکر و یا نمازهای مستحبی میخوند که وقتش ذره هدر نره.
محدث نوری در سال 1320 هجری قمری درگذشت و محدث قمی نیز پس از درگذشت استادش حدود 2 سال در شهر نجف ماندگار شد. شیخ عباس قمی معروف به محدث قمی نیز حالا به درجه ای از علم حدیث رسیده است.
خیلی مراقب استفاده از اوقات عمرشون بودن. من هم دلم میخواسته که اینجور باشه که از فرصتم استفاده بکنم، حتی مسجد میخوام برم یکی دوتا کتاب همراه میبرم که تو ماشین مطالعه بکنم، یا حتی وقتی پایین میخوام برم اونجا تجدید بوزن 10 دقیقه وقته، 5 دقیقه وقته مطالعه میکنم.
تدریس در حوزه علمیه قم. در سال 1300 هجری شمسی، یعنی یک سال پس از تصرف تهران توسط رضاخان پهلوی، شیخ عباس قمی به دعوت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که به خواهش علمای عصر خیش برای تجدید مرکزیت و حوزه علمیه قم در این شهر ماندگار شده بود، برای تدریس به حوزه علمیه کهن قم فراخوانده شد و در همین ایام، یعنی در سال 1344 هجری قمری، مهمترین کتاب حدیثی ایشان، یعنی سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، که فهرست موضوعی تفصیلی برای احادیث کتاب عظیم و بیش از 100 جلدی بحار الانوار تألیف علامه مجلسی است، پس از سالها تلاش شبانه روزی مؤلف در دسترس علاقمندان قرار گرفت و به این ترتیب میتوان گفت او به کتاب عظیم بحار الانوار حیات مجدد بخشید و مبلغان را در دفاع از اسلام به سلاحی کاری مجهز نمود. نوه حاج عباس قمی از پدر بزرگ میگوید.
مرحوم عمم میفرمودند که یه دیر وقت ما میدیم چراغ اتاق ایشون روشنه و ایشون مشغول نوشتن هست. وقتی میامدیم میگفتیم که چرا بابا نمیخوابید؟ میفرمودن من بخوابم اینا رو کی بنویسه؟ و انقدر میگفت ایشون مقید بودن، ملتزم بودن، حتی وقتی مسافرت هم باشون میرفتیم تو ماشینم که میشستن چون نمیتونستن چیزی بنویسن باید همش مشغول ذکر و متذکر باشن. گفتن خلاصه وقتم تهدر بود.
معروفترین اثر شیخ عباس قمی مفاتیح الجنانه. این کتاب مجموعه دعاهایی که از امامان شیعه در منابع مختلف ذکر شده و شیخ عباس قمی اونها رو به صورت موضوعی دسته‌بندی کرده. این کتاب نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخورداره و کمتر خونه‌ای در ایران پیدا میشه که درش یک جلد کلام الله مجید، یک جلد مفاتیح الجنان و یک جلد دیوان حافظ وجود نداشته باشه.
شیخ عباس قمی در این کتاب علاوه بر فهرست احادیث و آیات قرآن، گاه به بیان مطالب مهم و تحقیقات ژرفی نیز اهتمام ورزیده و علاوه بر این شرح حال مختصری از مشاهیر و بزرگان علمای شیعه و سنی و حتی برخی از شعرا و ادبیات را نیز ضمیمه کرده است. اما البته مزیت اساسی این کتاب آن است که مؤلف همه آداب ظاهری و باطنی نقل حدیث را از قبیل پاکیزگی ظاهر و باطن و خلوص نیت و پرهیز از اغراض مادی را نیز رعایت نموده است.
چند صد تا کتاب مثل مفاتیح داره.
یعنی چی؟ یعنی کتاب دعا.
چرا مفاتیح اینجوری گل کرد؟ چون شیخ عباس زرنگی کرد.
شیخ عباس قمی؟
شیخ عباس قمی رحمت الله علیه. یه بابایی بهش پیشنهاد داد که آقا شما بیا مثلا یه مفاتیح بنویس، حالا به تعبیری یه کتاب دعا اینجوری بنویس. شاید مثلا دو سال یا چند سال طول کشید اینا رو جمع کرد. خودش هم گفته هیچی نیاوردم مگه اینکه اول خودم و خانوادم عمل کردم. بعد وقتی رفت این کتاب رو به اون صاحبکار تحویل بده که مثلا بگیره و چاپ کنه و اینا، از صاحبکار پول نگرفت. گفت من این کتاب رو هدیه به حضرت زهرا کردم. وقف حضرت زهرا. قانون دیگه، برای مبارک شدن باید وصل به مبارک ها شد. کی بهتر از زهرای اطهر سلام الله علیها که کوثر قرآن دیگه، خیر کثیره. شیخ عباس قمی زرنگی کرد، مفاتیحش رو وصل حضرت زهرا سلام الله علیها کرد که دیگه هر جا قرآن است کنارش مفاتیح هم هست.
حجت الاسلام و المسلمین محدث زاده نوه شیخ عباس قمی.
و خودشون باز فرموده بودن علت این که این کتاب اینجور مورد توجه شده چون ثواب مال حضرت زهراست، نه این که مال منه. آقای آخوندی میگن که مرحوم آقای آخوندی بر خود من نقل کردن و اینم چاپ شده که آیاش محمد آخوندی که من در سال 1356 اومدم ایران، در همون سال کتاب مفاتیح رو شرکت مال محمد مرحوم محمد حسن علمی چاپ کرد. آقای محمد علی علمی رئیس اون شرکت به من پیشنهاد دادش که شما چون با مرحوم عاشق شما با آیاش خباس اون وقت ایشون در قید حیات با آیاش خباس در ارتباط هستید، آشنایی دارید، یه نامه‌ای بنویسید، من 1000 تومان در سال 1356 یعنی 1316 شمسی 77 سال پیش من 1000 تومان بابت حق و تألیف به ایشون میدم که ایشون چاپ این کتاب رو به ما منحصر کنن و واگذار کنن. بودن من نامه نوشتم، آقای شیخ جواب دادن من کتاب رو برای پول و استفاده مادی ننوشتم، به اونا رو ایشون بگید کتاب رو صحیح چاپ کنن. حاضر با اینکه ایشون در اون وقت هیچ امکانات رفاهی نداشتن و یک زندگی بسیط، خیلی 1000 تومان اونم بابت کتاب، نه پول سهمی بوده نه چیزی بوده، می‌خواستن ایشون قبول نکردن.
اینجا مسجد امام صادق است که در گذشته به نام مسجد حاج عبدالله معروف بود. آیت الله حاج محدث زاده فرزند محدث بزرگ شیخ عباس قمی سالهای قبل توسط آیت الله بروجردی به عنوان امام جماعت این مسجد تعیین شده بود. قدیمی های مسجد به خوبی او را به یاد دارند و حالا هر روز پیش از نماز مغرب راهی مسجد امام صادق می شود تا بعد از پدر بزرگوارش و به روال گذشته نماز جماعت را برپا کند.
مسجد مرحوم والدم مسجد صادق علیه السلام معروف مسجد حاج عبدالله که مرحوم والد 50 سال به امر آیت الله بروجردی اونجا اقامه جماعت داشتن و الان هم دیگه بعد از ایشون هم بنده اونجا اقامه جماعت.
نثار روی مرحوم شیخ عباس قمی حاج محسن محدث صادق و همچنین حاج میرزا علی آقای محدث صادق اجماعا صلوات بر
او یادگار پدر و پدر بزرگی است که هر دو عالم و فاضل بودند و عمرشان را در راه خدمت به اسلام سپری کردند.
اصل کتاب به عنوان فصله، اون چی که ایشون اضافه کردن به عنوان وصله، لذا این کتاب معروف به فصل و وصله.